به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
این دفعه چهارمه که ما در مورد اطاعت میخواییم صحبت کنیم. موضوع مهمیه و واقعا هم هرچه بیشترم در مورد این موضوع صحبت کنیم همون جا داره. ما در مورد مفاهیم اطاعت صحبت کردیم، شما میتونید دنبال کنید. در مورد ثمرات و نتایج اطاعت صحبت کردیم و در مورد نحوه اطاعت سخن گفتیم که چگونه باید اطاعت کنیم و دفعه قبل هم در مورد عوامل و طرق اطاعت صحبت کردیم که از چه طریقهای خدا ما را به اطاعت دعوت میکنه، که به دو نقطه اشاره شد که یکیش اعتراف به گناه مشخص بود در مورد نااطاعتی همراه با توبه و ترک گناه که شروعش از اینجاست، و دومیش عشق و محبت واقعی نسبت به خدا و تجسم و عیسی مسیح سبب اطاعت جدی ما از خدا میشه. اینا رو دیگه من توضیح نمیدم چون به اندازه کافی توضیح داد. و اما آیا چیزای دیگه هم هست که کمک میکنه که ما اطاعت کنیم از خدا؟ نقطه سوم که نقطه خیلی زیبایی به نظر نمیاد، ولی در حقیقت این یکی از راههایی که خدا ما را به اطاعت میکشونه، رنج ها و مصیبت های زندگی که ما را به سمت اطاعت از خدا سوق میده. در مزمور 119 آیه 67 و آیه 71 داوود میفرماید: من قبل از اینکه مصیبت را ببینم گمراه شده بودم، تو راه خودم می‌رفتم، ولی چون مصیبت را دیدم برای تو را آموختم. پس من خدا را شکر میکنم برای همه رنجا و مصیبت هایی که ما میکشیم. این قدم نهید که شما بگید که برای رفع مصیبت دعا کنید، چون اگه مصیبت ها سراغ ما نیان، ما خیلی از وقتا توبه واقعی نمی کنیم. متاسفانه تا سر ما به سنگ نخوره، تا خیلی از وقتا روی ما نره، تا کارمون به بن‌بست نکشه، تا در خیلی از جهات خدا ما رو نتراشه، ما واقعا عوض نمیشه. من بارها به اشخاص مختلف نصیحت کردم، گوش ندادم. بعدش گفتم خدایا تو خودت یه کاری بکن که ایشون مجبور بشه گوش بده. به اون موقع بترسید از این که ما شما رو حواله خدا بکنیم، چون اون موقع خدا گاهی وقتا به طریقای سخت سراغ شما میاد تا شما یاد بگیرید که گوش بدید، اطاعت کنید. خود حضرت ایوب که این همه مصیبت دید، با وجود اینکه مرد خدا بود و خیلی هم ایمانش خوب بود، امتحانش رو خیلی خوب داد، ولی او در همین باب 36 کتاب خودش، اجازه بدید که این دو سه تا آیه رو بخونم، میگه: گرچه تو قوم خودت را با پادشاهان به کرسی می‌نشانی، اما هر که به زنجیرها بسته شوند و به بندهای مصیبت گرفتار گردند، آنگاه اعمال ایشان را به ایشان می‌نمایی، تکبیرهای ایشان را از اینکه تکبر نمودند و گوشهای ایشان را برای تردید باز می‌کنی و امر می‌فرمایی تا از گناه بازگشت نمایند. مصیبت کشان را به مصیبت ایشان نجات می‌دهی. در آیه 15 می‌گه مصیبت کشان را به مصیبت ایشان نجات می‌دهی، گوش ایشان را در تنگی باز می‌کنی. آیه 15 را هم اضافه کنید. آیا شما متوجه این آیات شدید که مصیبت را کلام خدا چیز بدی نمی‌دونه؟ ما در موقع مصیبت ها و رنج ها سوال ما همیشه چیه؟ چرا؟ چرا برادر ادوارد خدا گذاشت من تو این مصیبت بیفتم؟ چرا خدا به شیطان اجازه داد به من حمله کنه؟ چرا برای من یکی این مصیبت پیش اومد؟ همه ما مصیبت داریم، اونجا شکلاش مختلف البته. وقتی میگم مصیبت منظورم این شکلی به یک چیز خاصی نیست. بعضی همسر نامناسبی دارن، بچه ناموتی دارن، تو کارشون با همکارای خیلی ناجوری در ارتباط هستن، اونجا اذیت میشن. و بعضیا از طرف دیگران به خاطر ایمانشون در جفا میفتن، که در ایران خیلی نمونه‌های شکلی داریم، خارج از ایران هم داریم. بنابراین وقتی میگم مصیبت، منظور من فقط بیماری و اینطور چیزا نیست. خیلی مصیبت‌های دیگه هست که بدتر از بیماریه، که گریبانگیر ما شده. همین اتفاقی که برای برادر علی عزیز ما رخ داد و برای همه ما، هر هفته ما تقریبا اعلان مرگ و میر داریم. خب این مصیبت‌ها به جای اینکه ما بپرسیم چرا، بهتره که اینطور وقتا ببینیم خدا برای ما چه پیغامی داره و سوالاتمون رو عوض کنیم. خدای تو دستی میخوایی به من یاد بدی؟ مخصوصا یه مسئله که مصیبت بزرگ اینه که گاهی وقتا ما از طرف دوستان که اصلا فکرش رو نمی کردیم تو زحمت بیفتیم، اشخاص که نسبت به ما بیوفایی میکنن، اشخاص که خیانت میکنن، اشخاص که پشت سر ما حرف میزنن، اشخاصی که نارو میزنن، توهین میکنن، اینا مصیبت های بزرگیه. آدم انتظار نداره از دوستانشون، ولی خدا از همین طریقات برای فروتنی و شکستگی ما و برای ادب کردن ما و برای دادن درس اطاعت استفاده می کنه. بنابراین همینطور که اینجا هم آمده، در مواقع مصیبت ها و سختی ها خدا می خواد صحبت های مهمی با ما بکنه که می تواند بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز برای زندگی ما باشه. بازم به ایوب نگاه کنید. ایوب میگه در تمام این مصیبت ها تو مرا مثل طلایی که از کوره آزمایش عبور میکنه گذراندی و من اونجا بود که تصفیه شدم، خالص شدم. حتی خود خداوند ما عیسی مسیح در عبرانیان 5:8 میگه به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت. منظور این نبود که مسیح قبلا سرکش بود، منظور اینه که مسیح در مصیبت‌هاش اطاعت را به کمال رساند، اطاعت را ثابت کرد، تأیید کرد که تسلیم اراده پدر بود. در اوج مصیبت در باغ جتسیمانی 3 بار این دعای تلخ را کرد که اگه ممکن این پیاله تلخ را از من بگذران، ولی در هر 3 بار گفت نه به خواهش من بلکه به اراده تو، و تسلیم و مطیع اراده پدر تا سرحد موت شد و گفت جامی رو که پدر به من داده است من باید بنوشم. بنابراین خداوند به ما میخواد بگه که در رنج ها و مصیبت ها او خیلی پیام های عالی داره برای ما، برای ساخته شدن شخصیت ما. متاسفانه بعضی ها مصیبت هم میبینن بازم درست نمیشن، بازم یاد نمیگیرن در دعای خدا. من همینطور که قبلا گفتم توی کلیسا یک شخصی بود توی کلیسای چیزی، خیلی وقت پیش اینو گفتم ولی یه اشاره کوتاهی میکنم، که ایشون خیلی با زندگی مسیحی بازی میکرد، خیلی زندگی مسیحی رو جدی نمیگرفت. من بالاخره مونده بودم دست ایشون چیکار کنم. هر وقت با ایشون صحبت میکردم که پسر تو چه میخوایی با خدا و خودت و کلیسا بازی کنی؟ تکلیف رو مشخص کن. چرا دست بر نمیداری از گناهانه؟ اینقدر قشنگ ایشون زبون باز خوبی بود. ما ایرانی ها اگه این زبون رو هم نداشتیم چیکار میکردیم با ما؟ اینقدر خوب میچرخون ما هم که ماشاءالله دروغگویی رو اصلا گناه نمیدونیم. بعضی از ایمانداران قدیمی هم خیلی راحت دروغ میگن، عادت هم کردن به این دروغگویی. متاسفانه شما از مذهبی اومدیم که توش دروغ زیاد بود و هنوز دروغگویی کاملا از ما رد نشده. حالا بعضی افراد هستن، انگلیسی ها نمیگیم همه راست میگن، ولی براست خیلی، حتی اون کسانی هم که خدا را قبول ندارن معمولا دروغ نمیگن. مثلا شما از یه انگلیسی بپرسید تو به خدا ایمان داری؟ نداشته باشی؟ میگه نه. مثلا از شما و من و هیچ کس حساب نمیگن. ولی از ایرانی بپرسید من جد و آباد منم خدا را قبول داشتم، اصلا نمیدونید من چه ایمانی دارم. همیشه بین ایرانی ها همه مهندسن، همه مکانیکن، همه لوله کشن، همه دکترن، همه و همه هم خرابکار. چرا؟ چون دروغ ذاتشون پیده. به ندرت بینشون آدم های راست پیدا بشه و ما در کلیسا میگردیم که از بین ایمانداران ببینیم آدم های راست کیان، اونجا هم کم پیدا بکنیم. دروغ یکی از چیزهای بسیار بده. این شخص هم دروغ. من آخرش گفتم ببین من حریفتو که نمیشم، نمیتونم چیز رو ثابت کنم، ولی تو رو به خدا حواله میکنم. تصدیق گفت میخوای چیکار کنی؟ نفرین هم کنی؟ گفتم نه، ما این نفرین که نداریم، ولی برای تو دعا میکنم خدا به یه طریق خاصی تو رو به تو بیاره. ایشون رفت و چند ماه بعد برگشت، دست از خود درازتر، خیلی افتاده و شکسته، گریه کرد، تمام گناهش رو اعتراف کرد. بعد به من گفت من دیگه از امروز به بعد میخوام توبه کنم. گفتم خب چی باعث شد تو توبه کنی؟ گفت سه بدبختی بزرگ تو زندگی من شد. اولا مادر من در تهران سرطان گرفته، حالش خوب نیست و من خیلی مادرم رو دوست دارم. نمیتونم من برم، هنوز جواب ندارم که برم. براش دعا کنید. میخوام دعا کنم ایشون شفا بیاد. دوم دختری که من دوستش داشتم به من جواب رد داد. شکست عشقی خوردم برادر، این شکست عاطفی خیلی سنگینه. سوم هوم آفیس جواب دیپورت داده به من و حکم تحقیقات با مصیبت بدتر از اینا. کلید کلیسا را بدید من شبان بیام اینجا دعا کنم. گفتم عجب روحانی شدیم شد، ولی توبهش واقعی نبود. ولی چرا واقعی نبود؟ چون اصلا نگفت من از گناه متنفرم، اصلا نگفت به خاطری که قلب خدا رو شکستم میخوام توبه کنم، به خاطری که احکام خدا رو زیر پا گذاشتم نااطاعتی کردم، به خاطری که این مصیبت ها رو دیدم از این مصیبت ها میخوام بیام بیرون، میخوام توبه کنم. ولی پیام مصیبت رو، دست مصیبت رو یاد نگرد. در نتیجه توبهش با دوام نماند. این چند ماه اومد به خاطری که ریشش به خدا بند بود. بعد از چند ماه دوباره اومد کلید رو تحویل داد و پیل شبای هندوستان رو کرد و دوباره همون آدم سابق. باز تک و لب یکی در میون، ما یک بار کلیسا می اومد و زندگی مسیحی رو هم شروع بدید. صداش کردم گفتم برادر جان نه به اون شوریه شروع، نه به این بینمکی، تو چته؟ مشخص کن چیکار میخوایی بکنی؟ گفت برادر اتفار گرفتمش دیگه، گرفتمش. گفتم چی را گرفتی؟ گفت مامانم حالش خوب شده. یک، دخترم جواب مثبت داده. این دو، هومافیزم لبه مرز دم هواپیما معجزه شد و منو دوباره برگردوندن جواب مثبت دادن. پس با اجازه شما رفتیم تا بعدا خدمت شما برسیم. یعنی واقعا این دست من تو جیبم مونده بود. گفتم اگه خدا اجازه میداد میکشیدم بیرون، یه سیلی محکم میزدم تو خجالت نمیکشی از خدا؟ واقعا تو خجالت نمیکشی؟ گفتم من برای تو باید دعا کنم هیچ وقت مشکلات تو حل نشه، همیشه تو مصیبت بمونی تا واقعا توبه کنی، توبه واقعی بکنی. و اونجا یه چیز من فهمیدم، این جمله خیلی زندگی ما رو عوض کرد، که اساس رابطه ما با خدا روی اشتیاق نه روی احتیاج. اشتیاق، اگه فقط برای احتیاجات میایید احتیاج رفع بشه دیگه اصلا نه روی دیگری رو نگاه میکنید نه روی خدا میریم. بعد مرحوم میگفت که 400 تا اسم داره از اشخاصی که تعمید گرفتن ولی الان تو کلیسا نیستن. کجا رفتن اینا؟ میگه اصلا خیابون هم بارو میبینن اصلا روش رو بر میگردن از این رای دیگه میگه. اینا با کی بازی کردن؟ با کی دارن بازی میکنن؟ پس دقیق میفرمایید خیلی از وقتا ما برای چی به سوی خدا میاییم؟ به خاطر اینکه ریشمون گیره، بنده، نه به خاطر اینکه عاشق خداییم، نه به خاطر اینکه دوست داریم خدا را اطاعت کنیم. و خدا گاهی با مصیبت ها میخواد ما را بیدار کنه تا ما با اصل مطلب بگیریم. نقطه بعدی که کمک میکنه که ما بتونیم درس اطاعت را یاد بگیریم، ایمان و توکل به برنامه و نقشه های نیکوی خدا در زندگی ماست که سبب ایجاد انگیزه اطاعت ما از خدا میشه. وقتی ما ایمان داشته باشیم و توکل کنیم به برنامه و نقشه های خدا، اطاعت را راحت تر یاد میگیریم. اینو برای شما باید من یکم باز کنم. اینجا ایمان و اطاعت خیلی به هم ارتباط داره و سه نوع ارتباطشون رو میخوام به شما بگم. چگونه ایمان در رابطه با اطاعت خود را آشکار میسازد؟ چگونه؟ یعنی ما اگه ایمان داشته باشیم چطور میتونیم اطاعت کنیم؟ به ارتباط این دوتا چیه با هم؟ اولین ارتباط اینه که از طریق پذیرش و تسلیم به اراده نیکوی خدا در زندگی ما میتونیم خدا را اطاعت کنیم. در رومیان باب 6 آیات 12، 13 و 15 تا 18 رو که شما بخونید، اونجا پولس رسول ما را به غلام یا برده تشبیه کرده، غلام یا برده زمان قبل ها، نه کلفت و نوکر الان. غلامی که زمان پولس وجود داشت، برده ها که برده داری اون موقع مرسوم بود، میگه چطور به ارباب های خودشون گوش میدن. حالا ما اومدیم تحت تسلیم یک ارباب خوب که ارباب ظالمی نیست، ارباب خیرخواست، ارباب نیکویه و ما تسلیم اراده او میخواییم باشیم. حالا شما فیلمایی که دیدید، الان هم البته در بعضی جا بردگاری معتاد، ولی اون فیلمایی که شما دیدید در قسمت بردگاری و ارباب، میبینید که این تسلیم یک غلام به ارباب مانند تسلیم داوطلبانه قلبی یک غلام نسبت به ارباب نیکوی خود خداوند میباشه، نه اون تسلیمی که در فیلم ها میبینید که از ترس به خاطر حفظ جونشه. ارباب ما عیسی مسیح به ما این اختیار رو داده، به ما میگه تو آزادی، میتونی غلام منم نباشی، ولی اگه میخوایی پیرو من باشی، غلام من باشی، من خیرخواه تو هستم، منو اطاعت کن. غلام برده برای خودش زندگی نمی کنه، تمام فکر او اینه که اربابش رو راضی و خوشحال نگه، او دنبال حرمت و جلال خودش نیست، طالب حرمت و جلال اربابشه، دنبال منافع شخصی یا ارضا و تمایلات لذت‌های شخصیش نیست، هدف اون جلب رضایت اربابشه. غلام همیشه آماده است، دست به سینه ایستاده تا آنچه که اربابش به اون میگه همونو گوش کنه. حتی جایی که اربابش چیزی میگه که باب میل اونیست یا به نظر اون منطقی نمیاد، به خاطر اعتمادی که به نیکویی و خیرخواهی اربابش داره، با تمام قلب از او اطاعت. این غلام و ما خوانده شدیم غلامان عیسی مسیح باشیم. وقتی ما با ایمان تسلیم میکنیم خود را به این سرسپردگی میکنیم به این غلامی و بندگی، اون موقع اطاعت از خدا برای ما عملیه، مثل عیسی مسیح که در باغ گتسمانی تسلیم کرد، مثل پولس که اومدن دست و پاشو گرفتن و گفتن که یعنی بستن، گفتن تو اگه به اورشلیم بری دست و پای تو رو میبندن و تو رو میکشن، ولی پولس گفت چرا گریان شده دل منو میشکنی؟ من تسلیم اراده خدا هستم، اون منو در این مسیر میبره و من به نقشه او متکی هستم، باور دارم که با ایمان دارم میرم به جایی که برای من مصیبت هست، رنج هست، زندان هست، شهادت هست، ولی اراده خداست که برم. مثل شدرک میشک ابدنهو که گفتن اگه ما از کون آتش ملتهب توی نبوکت نصر پادشاه برهاند یا نرهاند، ما مطیع خدا هستیم. این غلامیه. من تجربه تلخی دارم از همسر اولم که بزرگترین بحران زندگی من بود، که وقتی ایشون بیش از 15 سال پیش خداوند رفت، خب خیلی برای من سنگین بود و اونجا من فهمیدم که من چقدر آدم سرکشی هستم. من خب ایشون رو خیلی دوست داشتم، مثل نازی که الان خداوند هدیه دوم رو به من داده، ایشون رو هم همینطور خیلی دوست دارم، بچه هم رو خیلی دوست دارم، اصولا من خانواده رو خیلی دوست دارم. و در رابطه با ایشون خیلی گریه کردم، دعا کردم، روزه گرفتم که خدا ایشون شفا بده. حتی بعد از اینکه ایشون فوت کرد من دعا میکردم زنده بشه. جسدش رو آوردم تا طبقه سوم، من رفتم اون اتاق یک ساعت که مثلا دعا کنم، ایشون بلند شد. گفتم شاید تو قبرستون میخواد بلند شه، مثلا پیش همه جلال خدا ظاهر بشه. بعضی از ایمانداران افراطی ما هم اون زمان خواب می‌دیدن، نبوت می‌کردن، رویا می‌دیدن که ایشون زنده میشه. حالا ما هم یه مقدار باور کرده بودیم حرفای اینا رو. مواظب اینطور نبوت‌ها و خواب و رویا هم باشید، حتما با کلیسا چک کنید، چون اگه واقعا از خدا گفته نشه یه ضربه روحیه، چون که برای من میدونم بعضی وقتا خدا به وسیله خواب و رویا حرف میزنه. خیلی از وقتا هم افکار و آرزوها و احساسات ما یه چیز را خیلی دوست داریم به خوابش رو بگیریم، دائم تو خواب. زندگی مسیحی اینطوری نیست. زندگی مسیحی در بیداری خدا بیشتر حرف میزنه و من باید تمام خدا هم همگام باشه. در صورت من توی وقتی دیدم نه، چند روزم از دردش گذشت و اتفاقی نیفتاد، دیگه بحرانهای من شروع شد و خیلی سخت. سعی میکردم یه قسمت های مهمش رو از بچه ها مخفی نگه دارم، ولی خب خدا میدونست من چی میکشم. اون ساختمانی که ما با هم زندگی میکردیم و خیلی سنگین بود، که کسی که 28 سال باش زندگی کرده بودم، دوستانم نامزد بودیم، قبلش هم همدیگر رو میشناختیم، با 4 تا بچه من رو گذاشت بودم. تمام اون خونه و زندگی خاطره بود و مخصوصا که ایشون هم یک فرشته بود، یک موجود ملکوتی بود و ما همش چیزای خوب ازشون بیاده بود. خب من هیچ وقت تو اون شرایط دعا نکردم که خداوند اگر اراده توست تو رو ببری من رو آماده کن برای این بود. همش تأکید من روی بود که نگرش، حتی اگه خودش دژم بکشه بذار بره. تسلیم اراده خدا نبودم، چون اراده خدا گاهی وقتا با اراده ما فرق داره، طریقای ما با طریقای ما فرق داره. و من اینقدر برام سنگین بود که با وجود اینکه کشیش و شبان و ناظر کلیساهای جماعت ربانی ایران بودم، شخص شناخته شده، پدر روحانی خیلی ها بودم، ولی دوسته ما بود نه کتاب مقدس میخوندم و حسابی نه دعا میکرد. ما اشتباه خودمون هم دیدیم که شما بدونید که اگه برای شما هم از این مسائل پیش میاد خیلی شوکه نه، واقعا با خدا قرار کردم. سعی میکردم حفظ ظاهر بکنم ولی قلب من شکسته بود. تا اینکه در اون روزها یکی از راههایی که کمک کرد، چند تا مورد کمک کرد، ولی یکی از راههایی بود، یک مرد خدایی آمد که برای پرونده های افغانی اومده بود که به اونا سر بزنه، مدیر این کار بود. با هم رفتیم بندرعباس و مرزها که جنگ شده بود تو افغانستان و اینا اومده بودن مرز ایران، رفتیم که از طریق اون سازمان بدونیم چطوری میتونیم اونا رو کمک کنیم. من تو هواپیما با این مرد با تجربه صحبت کردم و قلبمو برای اون خالی کردم، چون فهمیدم اون میتونه منو درک کنه. وقتی همه چیزا رو گفتم، چراهای خودم رو گفتم، هواپیماش ایشون یک جواب یکی دو تا جواب خیلی جدی هم گفت. گفت ادوارد، اولا آنالیت اسم همسر من بود، متعلق به تو نبوده، تو ادعای صاحب بودن میکنی، مالکی هست، ایشون صاحبش و مالکش خداست، خدا اون رو به تو به عنوان امانت داد. حالا خدا صلاح دیده که این امانت رو بگیره، باغبان یه درخت رو تو باغ خودش میکاره، صلاح میده اون درخت رو بکنه یه درخت دیگه بکنه. تو ادعای صاحب بودن میکنی، و جای خدا هستیم، جای خدا قرار گرفتیم. دوم این که با خدا جنگ نکن، چون اگه جنگ کنی تو پیروز نخواهی شد. تو را بر میخال اگر زدن کار دشواریست. تسلیم اراده او شو و بپذیر اراده او را و مبارزه نکن با خدا. اینقدر جدی گفت که واقعا من همون موقع فهمیدم این صدای روح القدسه که داره با من صحبت میکنه و من داشتم با خدا میجنگیدم، با اراده او میجنگیدم و حاضر نبودم بپذیرم به خاطر خودخواهی و نفس خودم، نه به خاطر تسلیم شدن به اراده پدر. هنوز معنی غلامی را خیلی خوب یاد نگرفته بودم. وقتی ما با ایمان میپذیریم تسلیم اراده خدا میشیم، اون موقع حریم آموختن اطاعت را خدا به ما یاد میده. مسیح در متی 11:29 فقط نگفت بیایید پیش من آرامش میدم، گفت یوغ منو بر خود بگیرید و از من تعلیم یابید. یوغ همینطور که هفته قبل گفتم اون تکه چوبیه که برگردن گاو میذارن که گاو تابع بشه، تسلیم بشه و بتونه شخم کنه، در نرش شخم زدن. بعد مسیح میگه وقتی تسلیم یوغ من بشید با ایمان، این یوغ من برای شما خفیف میشه، بار من سبک میشه و قابل حمل میشه. قسمت دوم در ایمان، ایمان مثل دومی که داره از طریق یقین و اطمینانی است که به قدرت خدا داریم که اطاعت از خدا رو حتی در موارد سخت امکان پذیر میشه. وقتی ما با ایمان میپذیریم که من میتونم اطاعت کنم، با تکیه به قدرت خدا امکان اطاعت هست. وقتی ترین دید ایمان همین مرقس 9:23 است که اگه بتونی ایمان بیاری، شخص ایماندار را همه چیز ممکنه. ایمان غیر ممکنها را به ممکن تبدیل میکنه که آنچه از نقطه نظر انسانی معار به نظر میاد ممکن میسازه. به عبارت دیگه ایمان میگه اگه غیر ممکن مانع است، پس ممکنه. برای اطاعت از خدا غیر ممکن وجود نداره. چنین ایمانی به شما کمک میکنه که بتونید زندگی مطیع را آغاز کنید. در موقعی که کمونیستا در اوج قدرت بودن، دو تا خواهر در برلین شرقی که دست کمونیستا بود، از کشور هلند، دو خواهر جسمانی هم بودن، اونجا خدمات بشارتی انجام میدادن، منتها مخفیانه. پلیس اینها را گرفت و این دو تا خواهر را شکنجه داد و اون افسر شکنجه‌گر به هر دو نفر اینها تجاوز کرد. بعد یکی از اینها را به طرز وحشیانه، یکی از خواهرها، دخترها را به طرز وحشیانه زیر شکنجه کش و اون یکی را نکشت. اون یکی را گذاشت نظاره‌گر باشه، نظاره‌گر مرگ خواهرش باشه و بعد رهاش کرد. گفت حالا برو تا آخر عمرت زنج کن. خواهرش اصرار کرد من هم بکش. گفت نه، تو رو نمی کشم. به این چقدر بیرحمی بود که میخواد زشت کشش کنه، که همیشه خاطره این جنایت خواهرش او رو اذیت کنه. این خواهر مدت ها مریض بود از لحاظ روحی و فکری و عاطفی. رفت کشورش، اونجا کلی مشاوره بهش دادن، دعا کردن، روزه گرفتن تا در دراز مدت ایشون شفا یافت. حالا این خواهر بلندی تعریف میکنه، میگه یک روز من ایستادم توی یک کنفرانسی که شهادت بدم که خدا منو از چه سختی عبور داده. وقتی ایستادم پشت منبر، دیدم افسر شکنجه‌گر روبروی من نشسته. خیلی جمعیت، همون که خواهر رو کشته بود، همین که به هر دوی ما تجاوز کرده بود، همین که این همه بلاها سر من آورده بود، روبرو نشسته و من ایستادم که صحبت کنم. چشمم به چشم او افتاد دیگرم، اصلا دست و پام دردید. دوباره این صحنه ها شده چشم و مردم نمیتونم چه خبره. من نمیتونم چرا اومده این شخص اینجا چکار میکنه؟ اینجا جمع ایماندارانه، چون همه کسانی که باید میومدن باید ایماندار میبودن تون کنفرانس. این چطوری خودش رو وارد کرده؟ نکنه اومدش شکنجهاشو ادامه بده. ولی من در کشورم بلند بودم. اون افسر فقط میدونست من چرا نمیتونم صحبت. میگه اومد جلو روی منبر افتاد به زانو، گریه، التماس، خواهش که خواهش میکنم منو ببخش. اینقدر بلاها خودش در من آورده به خاطر این اعمال بدن. من چقدر گشتم تا کلیسایی که تو میری و کنفرانسی که شرکت میکنی پیدا کنم. اومدم به تو بگم تا تو منو نبخشی من اطمینان آوردش گناه را نمی کنم، گرچه مدت هاست توبه کردم. منو ببخش، فریاد. و این خواهر بلندی می گفت نمیتونم ببخشمه، منو ول کن. برای چی دوباره متهم من شدی؟ دوباره چرا این چیزا رو میخوایی جلوی چشم من بیاری؟ تکرار این قضایا برای من غیر قابل تحمله. برو، چرا اومدی؟ و اون گریه و التماس که منو ببخش، خواهش میکنم به خاطر مسیح منو ببخش، من توبه کردم، حاضرم هر کاری بکنم تا جبران کنم. صحنه عوض شد، تمام جماعت شروع کردن گریه، التماس دعا. کشیشا خادمین اومدن. این خواهر دیگه نمیتونه، دست و پاش میلرزید. اون مردم افتاده بود پایین، از حال رفته بود. و میگه برای من دعا کردن و من همینطور و در رویا عیسی مسیح رو روی صلیب دیدم که فریاد میکرد پدر اینها رو بیاموز، نمیدانم چه میکنم. و من گفت من به تو قدرت روح القدس را دادم که با قدرت من میتونی این شخص ظالم رو که توبه کرده ببخشی. من جو اون کینه، اون درخت نفرت که من فکر میکردم از من رفته بیرون، ولی نه، نرفته بود بیرون، خوابیده بود، دوباره زنده شده بود. به نام عیسی مسیح برای من دعا شد و من آزاد شدم و تونستم این مرد رو ببخشم. اگه شما اینطور فکر میکنید که نمیتونید احکام خدا رو در قسمت های اجرا کنید، طبق ایمانتان نخواهید توانش. اگه این طور باورتون هست که بسیار طول خواهد کشید و الان وقتش نیست، باور کنید بسیار طول میکشه و شما سالها توی مشکل باقی میمونید. اگه این طور باورتون شده که این فرمان خیلی سخته و من نمیتونم اجراش کنم، برای شما بسیار سخت و غیر قابل اجرا خواهد بود. اگه حتی باورتون اینه که این فرمان خدا رو دیگران میتونن به جا بیارن ولی من یکی نمیتونم، دیگران اجرا خواهند کرد، شما از برکت اطاعت محروم خواهید ماند. ولی چنانچه باور کنید، بپذیرید، یقین داشته باشید که شخص من، شخص شما میتونم فرمان سخت خدا را هم اجرا کنم، بر طبق ایمانتون به شما قدرتی داده خواهد شد که میتونید اجرا کنید. آمین. بعضی ها به من میگن بردارو آخه کلام خدا چیزایی گفته که غیر قابل توان منه، اصلا منطقی نیست، چطور من بتونم خوشحال باشم وقتی من فوش میگن جفا میرسانم به خاطر مسیح سخنان کاذبانه به من میبندن، چطور بتونم دشمنم رو محبت کنم، چطور بتونم به کسی که اهانت کرده به من خوبی کنم؟ مسیح چه چیزایی خواسته از من؟ اینا که قابل اجرا نیست. چطور میتونم در موقع مصیبت ها روی مثبت و شکرگزار داشته باشم؟ چطور میتونم در محیطی که همه دروغ میگن من آدم راستگویی باشم و شخص موفقی هم باشم؟ چطور میتونم در جامعه ناپاک زندگی مقدس و خداپسندانه ای داشته باشم؟ چطور میشه؟ و بعد میدونیم چیزا قابل اجرا نیست. خیلی قشنگ، خیلی زیباست، ولی من میخوام به شما بگم آیا خدا ما را سرکار گذاشته؟ خدا اومده به ما چیزایی بگه که قابل اجرا نیست برای ما؟ آیا من میام روی نوه کوچیکم یا نوای کوچیکم که امروز اینجا ایستاده بودن بیام یه بار 200 کیلویی بذارم روشون بگم حملش کنید؟ من این زور بخواهم کرد؟ خدا از ما چیزی میخواد که ما نتونیم انجام بدیم؟ با قوت انسان نمیتونیم. پولس رسول برای همینه که میگه ایمان شما، میگه ابتدا میگه سخنان و بعد من مقره به سخنان حکمت انسان نبوده، تا ایمان شما بر حکمت انسان بنا نشود بلکه در قوت خدا بنا بشه. و روح القدس رو ما داریم که در حزقیال باب 36 وقتی ما با ایمان میپذیریم این الواح شریعت خدا بر الواح سنگی نصب نشده، بر دلهای سنگی نوشته نشده، من با روح خودم میام قوانین خودم رو بر دلهای گوشتی شما مینویسم، روح خودم رو در اندرون شما میگذارم و آن موقع شما به فرایض و احکام من سالک خواهید شد و میتونید اجرا کنید. پولس در رومیان باب 7 میگه با قوت نیروی انسانی خودم و منطقی خودم نمیتونم مطیع شریعت خدا باشم، ولی با قدرت روح خدا من میتونم تسلیم اون چیزی بشم که خدا از من میخواد. با قدرت روح خدا امکان پذیره. مسیح به شاگردان گفت من خیلی چیزا دارم به شما بگم، شما نمیتونید حضب کنید، طاقت تحمل اون را ندارید، قدرت اجرایش رو ندارید، ولی من روح القدس رو به شما میدم، شما با ایمان دریافت کنید این هدیه را، اون همه چیز رو به شما تعلیم خواهد. در مکتب روح القدس، در مدرسه روح القدس، با ایمان ما میتونیم بپذیریم و قدرت اجرایی رو پیدا کنیم. و آخرین نکته‌ای که میخوام بگم خدمت شما، قسمت جیمه، ایمان به قدرت روح خدا به ما شهامتی میبخشه که بتونیم بر تمام موانعی که برای اطاعت به وجود میاد غالب بشیم، بر موانع غالب بشیم. این خیلی مهمه. منظور چیه بر موانع غالب بشیم؟ آیا واقعا ما موانعی برای اطاعت داریم؟ موانع برای اطاعت چیه؟ میدونی چیه؟ اون چیزایی که من شنیدم اینا هست. برادر با پانسی زیر شریعت نیستی؟ ما که شریعت داشتیم قبلا. شما همون دین قبلی رو به ما میگی، امرو نهی میکنی، این کار رو بکن، اون کار رو نکن، این حرامه، اون حلاله، اینجا برو، اونجا نرو. در مسیحیت ما آزادیم، ما زیر شریعت نیستیم، زیر فیضیم. ما آزادی داریم، نمیذاریم هم هیچ کس آزادی ما رو خدشه‌دار کنه، هر چی دلمون میخواد بکنیم، کسی نباید ما رو محکوم کنه، که ما از محکومیت آزادیم. و بعضی ها کار از چیز گذاشتن جلوتر، مسیح کار رو روی صلیب تمام کرد، ما هر غلطی هم بکنیم تمام کرده. مسیح ما رو نجات داد. بگه گفتم چرا کتاب نمی کنی، دعا نمی کنی، زندگی مسیح چیزا شد؟ گفت برادر افراد با اینا که نیست، با اعمال انسانی که نیست، خداوند باید عمل کنه. ما نجات رو یافتیم، هیچ وقت هم از دست نمیدیم. خداوند هم روی بعدش ایستاده، ما هستیم، هر شرایطی هم باشیم، ما خداوند امین، خداوند کریم، خداوند خیلی رحیم. بنابراین شما به ما نگید ما چه کار میکنیم، چه کار میکنیم، ما که زیر شریعت نیستیم. این یکی اینا یادتون رفته که تفاوت اینه، باید ما زیر شریعت هستیم. کلام خدا بارها میگه ما شریعت مسیح رو داریم، منتها شریعت در درون ما نوشته شده به وسیله روح القدس. شریعت مسیح که شریعت موسی بسیار سخت‌تر بود. موسی گفت قتل نکن، مسیح گفت تو نفرت هم داشته باشی قاتل. موسی گفت زنا نکن، مسیح گفت تو اصلا نیاز نیست زنا کنی تا زناکار بشی، چشمت هم ناپاک باشه زنا کنی. کدومش سخت داره؟ کی گفته که مسیح ول کرده ما را همینطوری هر جا مرد بیبند و باز هر کی هر کار میخواد بکنه؟ زیر خیلی صلیب مسیح ما را نجات تموم شد. نه اینطور نیست. اشخاصی که اینطوری فکر میکنن خیلی اشتباه فکر میکنن. ما درسته با اعمالمون نجات نمیابیم، نجات رو با فیض خدا میابیم، ولی اعمال ما ثمره نجات ماست، نتیجه نجات ماست. این یه فریبیه. یه جایی که نمیخوان اطاعت کنن بهانه شون. بعضیا میگن من میترسم که نکنم. اینه که از اولش هم نمیام جلو، تا چون میترسم که نتونم اطاعت کنم. ترس مانه. یه دهی غرورشون مانه. چون نمیخوام، چون این توی عادت کردن با سیستم زندگیشون جور در نمیاد. همینطور که هفته قبل گفتم اون شخص برادر یوسف نازنین که با بلوی اومده بود گفت آقا من پدرم هم هر چی گفته گوش ندادم، حالا شما کی هستی که من میگید هر چی من میگم گوش بدید؟ بعضی ها دوست ندارم اطاعت کنم چون بیان من برای خودم غرور دارم، شخصیت دارم. این برادر ما چیه؟ بعد از خسرو و کوروش و خاطره کی هم این اصلا ویلت شبانی چه کار هست اونجا؟ مگه اینجا حکام نمیتونم اسلامی هستن؟ به شما من شو اسلام دارم واقعا به من جواب دارم. رمز معطلیت شاگرد تو مدرسه چیه؟ رمز معطلیت یه ورزشکار فوتبالی تو میدان فوتبال چیه؟ رمز معطلیت یه کارمند تو شرکت چیه؟ رمز معطلیت یک شاگرد نوازنده؟ امروز تاری 8 نفر رو آورده بود اینجا داشتم برای ما می نواختم، چقدر زیبا، خدا برکتش بده. رمزش چیه؟ اطاعت. اطاعت از مربی. تاری هر دو هفته یه بار با این گروه نوازنده تمرین میکنه، دو هفته یه بار با خواننده. هر پنجشنبه اینجا میاره و گفته کسی هم نیاد ما به کارش نمیبریم اینجا. بها بدید، اطاعت کن. خیلی ناراحت شدم، شکایت کردم پیش من از خودش، ایشون هم خدا رو شکر قاطع ایستاد تا امروز دیگه نمونهشو دیدید. و ما میخواییم سرایندگان و نوازندگان ما غنی بشن. شرطش چیه؟ اطاعت. شما مگه میتونید تو همین کشور که دموکراسیه برید یک جای کار کنید بگید آقا کارفرما چیه؟ من خودم کارفرما هستم، من کارفرما تعیین میکنم، من میدونم تو دهن اون کارفرما، من اصلا بلدم خوب بخورم، همون به گوش میگم بفرمایید بیرون. مگه ما میتونیم همین بی سرکش و یاری هر کاری بره اون میخواد انجام بدیم بگیم که نه من خودم هم. تازه بعد نویمانا رو هم تعریف میکنن که اینا هم دارید گوش ندیم هم گوش ندیم هم هرکی هشکی اینا میگن گوش ندیم. مگه ما اینجا حکومت میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم شما رو خدمت کنیم، میخواییم سبب بشیم که شما دست رو در دست مسیر قرار بگیرید، شما بتونید خوب رشد کنید. وگه نه خود فرمانده که نیستید. از شما یه سوال دیگه دارم، کدوم ایمان باعث تعجب مسیح شد و مسیح رو تحسین کرد و گفت حتی در اسرائیل هم کنون ایمانی نهید؟ کدوم ایمان بود؟ ایمان اون فرمانده رومی. چی گفت اون فرمانده رومی؟ که مسیح با تمام هیبتش تحت تحصیل قرار بود. گفت غلام هم نریزه بیا شفا بده. مسیح گفت من میام غلام تو رو شفا میدم. ولی فرمانده یهودی این همه راه دوره. گفت خداوند رو میدونی؟ من این فرص رو میدونم چیه. من فرمانده تحت نظر یه فرمانده محبوب. زیر دست منم ایده ای سرباز تحت نظر من. من اطاعت رو خوب میفهمم. من نظامیم. من رومیم. تو فرمان فرمانده من عیسی مسیح. تو دستور بده یک کلام بگو خواهد شد. نیازی نیست این همه راه بیایی. من لیاقت اینو ندارم که اطاعت. و مسیح اطاعت این رو گذاشت به حساب ایمانی که خیلی عظمت داره، ایمانی که باور میکنه که مسیح یک چیزی بگه باید بشه. تو فقط بگو. مسیح واقعا تحت تاثیر قرار گرفت، تعجب کرد. گفت که غلامش شفا یافته. و همون ساعت غلامش کیلومترها با مسافت زیاد شفای خداوند رو گرفت. اطاعت. شما مانعتون چیه؟ غروره؟ ترس؟ آزادی و بی‌بندوباریه؟ این که فکر میکنید زیر شریعت نیستید؟ تحت تاثیر دیگران قرار دارید؟ یا تقدم‌های دیگر چیزای زندگیتون مانع اطاعت میشه؟ هر مانعی که دارید، هر جور که بار اومدید، ایمان به قدرت روح خدا به شما شهامتی میده که بتونید بر موانع غالب بشید. روح خدا روح قدرته. ایمان مسیح به قدرت روح خدا اطاعت از خدا را برای ما قابل اجرا می‌سازد.
آمین.
آمین. من با یه جمله تمام میکنم، اون جمله رو هم داشتیم اینجا ولی من نگفتم. جمله معروفیه، یه واعظ خوبی میگه، اگه هست اینو بذارید یه بار دیگه، میخوام این جمله رو هم حفظ کنید. میگه شما نمیتونید توبه کنید اگر ایمان نداشته باشید، ولی محال است اگر ایمان داشته باشید نتونید توبه کنید. چرا خیلی ها توبه میکنن و بازم توبه میکنن، 10 سال دارن توبه میکنن و آزاد نمیشن از گناه؟ چرا؟ چون با ایمان توبه نمیکنن. میان گناهشون اونجا میذارن، بعد از جلسه دوباره با خودشون میبرن، ترک میکنن گناهشون رو ولی ول نمیکنن، یعنی نمیسپارن. ببینید توبه یعنی ترک، ایمان یعنی سپردن. من اینو درش میارم، میخوام از این توبه کنم، نه اینو میدازم این وقت میگم با توبه گردم از این کن، نمیخوام بپوشم. ولی یه کتی دیگه اونجا هست که میگم اونو میخوام بپوشم. این کاری رو که الان کردم توبه است، اونی که میپوشم ایمان. من باید رها بشم، تسلیم بشم. اون موقع توبه من واقعیه، اون موقع روح خدا میتونه در من کار کنه و اطاعت رو به من یاد بده. پس بنابراین باید ترک کنیم و تسلیم بشیم.
آمین.
آمین. درهای خودمون رو خم کنیم، دعا بکنیم. همه ما خودمون رو در حضور خدا ببینیم. اطاعت و اطاعت، این روزها که ما تأکید روی اطاعت داریم، برادر من، خواهر من، این یک موضوع بنیادی است، این یک ریشه است. خداوند با افراد سرکش و یاغی و ناموتی و تکبر چگونه کار کنه، چگونه عمل کنه؟ افرادی میتونن مبارک بشن، موفق بشن که اطاعت میکنن. تو خانواده ها چون این همه مشکل هست، برای اینکه زن و شوهر به حرفای همدیگه توجه ندارن، رو اطاعت ندارن. بچه ها چرا اینقدر خلافکار بار میان؟ چون به حرفای والدین گوش نمیدن. والدین هم به آنچه که بچه ها درست میگن گوش نمیدن. تو سر کار چرا ما موفقیت نداریم؟ چون روی قوانین و اصول کار عمل نمی کنیم. در زندگی مسیحی هم همینطور است. من و شما بیاییم به خدا بگیم خدا من دارم، من میخوام اطاعت دارم، از تو بیاموزم. امروز در مورد موسی شنیدیم که چطور اطاعت کرد. اطاعت رو از مردان تو بیاموزم و میدونم که رمز پیشرفت من، رشد من، موفقیت من، برکت من، شفای من، آزادی من در اطاعت از قوانین توست. و تو بعد منو نخواستی اگه این قوانین رو گفتی، چون میدونی که این قوانین حکمتش اینه که برای سعادت منه، برای خوشبختی منه. من تابع روش های خود نیستم، بلکه تابع روش های تو هستم. میخوام از تو اطاعت کنم، تسلیم اراده تو بشم، حتی اگه برای من سختم باشه، ولی میدونم که به نفع منه. سرانجام مبارکی رو داره، میخوام تو را اطاعت کنم.
پیامی که شنیدید یکی از 7 پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.